سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تعداد قربانیان زلزله شدید شب گذشته در افغانستان و پاکستان به 13 تن افزایش یافته و در این زلزله حداقل 9 تن در پاکستان و 4 تن در افغانستان کشته شدند. عبدالبصیر یک تن از باشندگان ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان میگوید که در این زلزله دختر 3 ماهش را از دست داده.
هنگام بیرون شدن از خانه دیوار بالای ما افتاد. خودم زخمی شدم. دو دختر و یک پسرم هم زخمی شدند. اما یک کودک دیگرم جانش را از دست داد.
جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفت. گوتریش امروز در یک پیام ویدیویی گفت:
من با همه کسانی که روزه میگیرند مشترکاً خواستار صلح، احترام متقابل و همبستگی هستم. ما باید از این ماه مبارک الهام بگیریم و برای تأمین عدالت و انصاف در سراسر جهان تلاش کنیم.
به گفته مقام‌های عربستان سعودی، فردا پنجشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. حکومت طالبان میگوید که نیروهای آنها شب گذشته عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در منطقه احمد شاه بابا مینا در حوزه 12 امنیتی شهر کابل انجام دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییتر خود اعلام کرد که ملا هدایت الله بدری به حیث سرپرست جدید در افغانستان بانک مقرر شده. ملا بدری به حیث سرپرست وزارت مالیه طالبان کار میکرد. چند پیش گزارش‌های در مورد اختلافات بین ملا هدایت الله بدری و ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد عواید نشر شد، ولی طالبان این گزارش‌ها را تا هنوز تایید نکردند. مسئولان امنیتی طالبان در پروان میگویند که یک دیپوی مواد انفجاری و اسلحه مختلف و نوع را در آن ولایت کشف کردند. محمد کامران زید سخنگوی قوماندانی امنیتی طالبان در پروان ناوقت امروز به رادیو آزادی گفت که این دیپوی بزرگ مهمات در یک خانه مخروبه جاسازی شده بود و در منطقه توبدره در ساحات مرکزی این ولایت کشف شده. آقای زید افزوده که به عقیده او این مهمات و مواد انفجاری مربوط به قوماندانان حکومت مخروع جمهوری بوده و تا هنوز در ارتباط به این قضیه کسی دستگیر نشده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز از خط مقدم جبهه جنگ در بخمود بازدید کرد، شهری که کانون نبردهای شدید چند ماهه بوده و خسارات سنگین را به دو طرف جنگ وارد کرده. این سفر در حال صورت گرفت که امروز نیز مناطق مختلف اوکراین هدف موج دیگری از حملات هوایی روسیه قرار گرفت که منجر به کشته شدن چندین فرد ملکی شده است. رئیس جمهور زلنسکی مسکو را به ظلم وحشیانه و به گفته او حیوانی علیه افراد ملکی متهم کرده، زیرا درگیری های شدید در منطقه شرقی دونسک برای کنترل شهر بخمود ادامه دارد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 22 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید که در نتیجه زلزله شب گذشته در مناطق مختلف افغانستان 4 تن کشته و 75 تن دیگر زخمی شدند. گزارش هم داریم در مورد این که حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم طالبان را در مورد مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه ولی سهای دختران غیر عادلانه خواندند. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است.
در خود منطقه ما فعلا مردم بسیار سخت دچار این مشکل هستند. شیره های ما، دخترک ها، پسران همگی بشکه و کراچی در دستشان پشت یک اندازه آب آشامیدنی سرگردان میگردند.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه زلزله شب گذشته در مناطق مختلف افغانستان 4 تن کشته و 75 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این افراد در ولایات تخار، کابل و لغمان جان باختند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید که با صدای پدری یکی از قربانیان این زلزله آغاز می‌شود.
دغه زلزله کې ورلکه اولی به تقریبا درې نشنې یم دلا سوار کړه بس
عبدالبصیر 35 ساله باشنده مرکز ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان است. عبدالبصیر به رادیو آزادی میگوید او و خانواده‌اش در خواب بودند که زلزله رخ داد و به خاطر تاریکی شب و گرد و خاک نتوانست دختر 3 ماهه‌اش را نجات بدهد.
تقریبا 3 بجې بس ناڅاپه حالات راغله، زلزله شروع شو، بس ماشومان چا به شروع کړه بس وته کې چوری سی دیوالو ده
نوګهون زلزله شد، کودکان هم سر و صدا کرد، دیوار بالای ما فرو ریخت. خودم، پسرم و دو دخترم زخمی شدیم و یک دخترم جان باخت. دیوار بسیار محکم بود، زیاد باران هم شده بود، سالم بود، اما از اثر زلزله فرو ریخت. ناگهان این کار شد.
دیوار خود زلزله چوب بس زیاد تو بود فکر داد دیوار خود یه بار میدم بگیرد بگیرد بس ناصاب دست کارو.
هیلای باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید از اثر زلزله سقف و دیوارهای خانهشان تخریب شده و یک دخترش به علت ایجاد گرد و خاک زیاد دچار مشکل تنفسی شده است. او به رادیو آزادی گفت
رای زلزله فقط تمام پلسترهای داخل خانه افتیده، پایان بالا شکاف شده، جایی که کاشی بوده کاشی شکاف شده، پایان ریخته. همین لحظه که خود غبار همین خواب دختره که میگفتی تنفس کرده به او یک تکلیف تنفسی پیدا شد و دو ساعت مکمل او را ما در شفاخانه بردیم. سه شب ما در بیرون از خانه بودیم، البته در بین موتراش شده بودیم، بخاطر از یک پیام رسیده بود که امکان داره یک پس‌لرزه دیگه هم باشه، که اگر در اون پس‌لرزه ما با این خساری که در داخل خانه دیدیم و یا تمام پلسترها خانه را یک تکه یک غبار گرفته بود، فکر میکنیم که حتما در پس‌لرزه دوم شاید دیوالا بشته.
مروارید 50 ساله باشنده قریه عبدالاخیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر و رادیو آزادی گفت خانه‌اش در این زلزله به گونه کامل ویران شده است.
خانه را زلزله ویران کرده، کودکم بین رفته، کل چیز ما خراب شده، ترمیم شده، در مرف انویری مرموری نمونده با ما، کل چیز ما خراب کرده.
شفیولا رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است این زلزله که مرکز آن ولسوالی یمگان بدخشان بود با قدرت 6.5 ریشتر و در عمق 177 کیلومتری زمین رخ داده است. با گفته رحیمی همچنان در نتیجه این زلزله که در 7 ولایت افغانستان از جمله کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیکا، خوست و سمنگان رخ داده است، نزدیک به 63 خانه به گونه کامل و یا قسمی تخریب شده و شماری از مواشی نیز تلف شدند. این زلزله بر علاوه افغانستان بخشهایی از پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر را نیز تکان داده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد آخرین آمار جان باختگان و زخمیان 4 ولایت افغانستان بر رادیو آزادی گفت.
از اثر زلزله شب گذشته تا کنون ما 75 زخمی داریم و 4 شهید داریم که از میان شهیدان 2 تنشان در تخار، 1 تن در کابل و 1 تن دیگر در لغمان بود.
وضعیت الحمدلله نرمال ده و خیم نروغان پکی کم دی.
آقای زمان میگوید در تلاشند تا آمار زخمیان و کشته شدگان ولایت دیگر را نیز مشخص بسازند. این در حال است که سال گذشته در زلزله پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در سال 1401 خورشیدی بیش از 1100 افغان در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تصمیم ممنوعیت دختران افغان از آموزش آنها را در معرض سوء استفاده ها و گرسنگی قرار داده. این اداره ناوقت سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که منزوی کردن این حدود نیم نفوس یک کشور نادرست و عادلانه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان روز سه‌شنبه سال تعلیمی را در تمام مناطق سرتاسر افغانستان به شمول پایتخت آغاز کرد، اما باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را نداد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تصمیم منع کردن دختران افغان از آموزش آنان را در معرض سوء استفاده و گرسنگی قرار داده است. این اداره در اعلامیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه نشر کرده گفته است که افزون بر این، به حاشیه راندن نزدیک به نیمی از نفوس افغانستان نادرست و ناعادلانه و نشان دهنده تبعیض سیستماتیک است که روی پیشرفت و آینده این کشور تأثیر می‌گذارد. این اداره تأکید کرده که ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل تبعیض آشکار در برابر آنان و عمل اجباری برای خانواده‌هایشان است که برای افغانستان عواقب بدی دارد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد آموزش را حق اساسی هر فرد دانسته و تأکید کرده که افغانستان به عنوان عضو کنوانسیون جهانی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مجبور است ثابت کند هر فرد به گونه مساوی به آموزش دست دارد. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف این تصمیم طالبان را مرحله ناگوار تخریب کننده حقوق زنان و دختران دانسته و در یک اعلامیه گفته که جلوگیری از آموزش دختران ناعادلانه و خلاف آرزو و انتظار میلیون ها دختر است. یونیسف افزوده باز نشدن دروازه های مکاتب برای دختران بالای صحت و روان آنها تاثیر گذاشته و آنها هر دختر افغان را که خواستار حق آموزش است همراهی می کنند. شماری از دختران میگویند انتظار داشتند امسال اجازه آموزش به آنان داده شود، اما اکنون تمام امید آنان تقریبا برای تمام عمر با خاک یکسان شده است. دو تن از این دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند:
ما سال جدید 1402 به این امید بودیم که مکاتب برای دخترها باز میشه، پنجونان باز میشه و دخترها میتونن برن درس خود ادامه بدن و درس ها این از سال تعلیمی هم دو روز گذشت، هنوز هم خبر از باز شدن مکاتب نیست.
قسمه که ما میبینیم سال جدید سال 1402 هم آغاز شد. با آغاز سال ما شاهدی نبودیم که دروازه مکاتب و پنجون ها باز شود و امیدوار هستیم در جریان همین سال و بعدی نزدیک مکاتب و پنجون‌ها شروع شود.
همزمان با این، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، یکی از گروه‌های مسلح مخالف حکومت طالبان، در پیامش به مناسبت سال نو که در صفحه توییتر این جبهه منتشر شده، ممانعت طالبان از کار با آموزش زنان را محکوم کرد.
تبعیض قومی و جنسیتی به شمول ممانعت بانوان و دختران ما از درس و تحصیل و از کار در طول سال گذشته ادامه پیدا کرد تا نقطه‌ای که سبب حذف کامل بانوان ما از فضای تحصیل و از فضای کار و از فضای سیاسی شد.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این اظهارات احمد مسعود پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مقام‌های طالبان ممنوعیت آموزش دختران را کوتاه‌مدت خوانده و گفتند که مصروف تهیه طرزالعمل در این زمینه هستند، اما با گذشت نزدیک به 19 ماه هنوز مکاتب برای دختران بسته است و سوی آنان در مورد تهیه طرزالعمل چیزی اعلان نشده است.
شنیدید که دارای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر تصمیم طالبان را در مورد ممنوعیت آموزش دختران غیر عادلانه و بحرانزا خوانده. چرا سازمان‌های بین‌المللی برای حل این مسئله خود اقدام نمی‌کنند؟ همکارم محمد خاطر پردیس این سوال را در آغاز مصاحبه از شایسته صافی فعال حقوق زنان پرسیده.
اگر ما دقیق شویم واقعا غیر عادلانه است که طالبای فیصله را در حق دختر خانمای کشور کرده و اجازه تحصیل برشان نمیده و یک بسیار فاجعه بزرگ است که یک نسل از تحصیل عقب میمونه. وقتی که یک نسل از تحصیل عقب بانه، یک کشور چند یک قرن یا چندین قرن از عقب میمونه و اون نمیتونه پیشرفت کنه و این حق اساسی و حق مسلم هر شهروند کشور است چی باشه باشه چی دختر. این حق داده اسلام شریعت که باید زود تحصیل کنند، درس بخوانند و خدمت به وطن خود کنند و ما نمیتونیم که یک طرفه قضاوت کنیم که تنها این حق پسراست که پسرها تحصیل کنند. ما چندین بار در مصاحبه گفتیم که باید از جدی عمل کنند. این محکوم کردن و تحکیم کردن ایگپا که ای کار غیر عادلانه سال با میکنه، به این ما چیز نتیجه گرفته نمیتونیم. باید از جدی اقدام کنن و برشان بگویند که زودتر مکاتب باز کنن و بگذارن دخترهای و سرزمین درس بخونه تحصیل کنن که اگر از این بدتر فاجعه بزرگ در کشور خود رخ داد و هیچ مادر آینده کدام دکتر، معلم و یا انجینر یا اقتصاددان نخواد داشتیم از طبقه ناس ما.
آیا امیدوار هستید که طالبان بتونه تصمیم اخیری که در مورد پهنتونها و مکاتب گرفته شده این تصمیم پس بگیرن؟
امیدوار باید از باشیم، چون امیدی کار خوب نیست. وقت هم گپایی را که امارت میزد طالبا که ما مکاتب باز میکنیم باید دخترها تحصیل کنه، ما یک امید داشتیم، میگفتیم شاید تغییر بیاید یا امسال یا بسال، اما هیچ نشد. دو سال تقریبا طی شد که از یا هیچ هستن تا عکس عمل نشان نداره و نه کدام گپ مثبت به نفع دختر خانمای وطن گفتن یا زنها که دخترها مکتب برن و یا زنها برن به وظایف خود. اگر یا تجدید نظر کنن، حالا وقت است از این که بیشتر ما ضربه ببینیم و بیشتر وضعیت افغانستان به حالت بحرانی کشانده شود، چی از هزار نگاهی که باشه اقتصادی، چون کشور ما به هر طبقه ضرورت داره که باید از باشه چی طبقه اونا زکور تحصیل کنند، درس بخوانن و به وطن خود خدمت کنند.
مصاحبه شایسته صافی فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز به سفر سه روزه‌اش به مسکو پایان داد. او در جریان این سفر برخی از قراردادهای همکاری استراتژیک را با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش امضا کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور چین در حال به سفر سه روزش به مسکو پایان داد که روسیه به دلیل تهاجم غیر معجش به اوکراین با انزوای عمیق بین المللی مواجه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکرات با همتای چینی خود شی جین پینگ را موفقیت آمیز و سازنده خوانده است. در این حال رئیس جمهور چین گفته که یکی از قراردادهای امضا شده با روسیه فصل جدید از همکاری ها بین پیکینگ و مسکو را باز می کند. شی جین پینگ دیروز پس از گفتگو با پوتین گفت که با مسکو اسناد همکاری های استراتژیک و گسترش رابط دو جانبه را امضا کرده که به گفته او می تواند فصل جدید رابط میان دو کشور را باز کند. چین و روسیه چند هفته پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه 2022 قرارداد مشارکت نامحدود را هم امضا کردند. این قرارداد در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیکینگ برای افتتاح بازی‌های المپیک امضا شد. چین گفته است که در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین بی‌طرف است و شی جین پینگ نیز در سفرش به مسکو گفت که از راه حل سیاسی برای این مناقشه حمایت می‌کند. آقای شی گفته که چین موقف بی‌طرف در قبال درگیری در اوکراین دارد و همواره طرفدار صلح و گفتگو است. شی پیش از سفرش به مسکو یک طرح صلح را برای آتش بس میان مسکو و کیف پیشنهاد کرد. بانک روسیه از این پیشنهاد استقبال کرد، اما آمریکا گفت که این طرح دستاوردهای کرملین در میدان جنگ اوکراین را تایید می‌کند. قصر سفید همچنان گفت که پذیرش این طرح آتش بس به مسکو فرصت می‌دهد تا خلاهایش را در میدان جنگ رفع کند و دوباره تقویت شود. کشورهای غربی این طرح چین را رد کردند و چین را به طرفداری از روسیه متهم کردند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که چین در رابطه با این جنگ موقف بی‌طرف ندارد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مسکو مقام‌های قصر سفید گفتند که نگران هستند که چین ممکن سلاح‌های مرگبار را به دسترس روسیه قرار دهد. اما یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که هیچ مدرک مبنی بر تامین تسلیحات سنگین از سوی چین به مسکو وجود ندارد. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کشور بریتانیا امروز تحقیقات را در مورد ادعای مبنی بر این که نیروهای خاص این کشور ده‌ها خط قتل غیرقانونی را در افغانستان انجام دادن آغاز کرد. این در حال است که پلیس فدرال استرالیا نیز دیروز اعلام کرد که یک عسکر سابق استرالیایی را که در افغانستان خدمت می‌کرد به اتهام کشتن یک فرد ملکی افغان دستگیر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نیاز بی بی باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند است و می گوید که پسرش در عملیات هوایی نیروهای بریتانیا کشته شده است و می گوید که خودش نیز بیوه است و با مشکلات سخت اقتصادی روبروست، زیرا یگانه نانآور خانواده‌اش پسرش بود که در بمبارد نیروهای بریتانیایی کشته شد.
9 سال می شود که خودم بیوه هستم و این یتیم ها را با خواری و غریبی بزرگ کردم. پیش از کشته شدن پسرم زندگی پادشاهی داشتم و یک لقمنان از مزدوری و دهقانی پیدا می شد و سرپرستی خانواده را او به دوش داشت و پسرم در بمبارد شهید شد و من و عروس بیوه‌ام در یک خانه زندگی می کنیم.
بمبارد پر استوا
این در حال است که روز چهارشنبه 22 مارچ تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه نیروهای ویژه بریتانیا ده ها قتل غیر قانونی را در جریان عملیات شبانه در افغانستان انجام دادند در این کشور آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیق که توسط قاضی ارشد چارلز هادون کیو رهبری می شود بررسی خواهد کرد که آیا در جریان ماموریت نیروهای نظامی بریتانیا بین سال 2010 تا اواسط سال 2013 قتل‌های فراقانونی وجود داشته است یا خیر. در این حال شماری از خانواده‌های قربانیان که اعضای خانواده‌شان را در عملیات نیروهای استرالیایی از دست دادند می‌گویند که خواهان محکمه سربازان این کشور هستند. جمشید باشنده ولسوالی ترینکوت ولایت اورزگان که برادرش را در عملیات این نیروها از دست داد می‌گوید که خواهان غرامت است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای استرالیایی در سال 2012 برادرش را که یک فرد ملکی بود کشتند.
در سال 2012 خانه ما را محاصره کردند و برادرم که در کرد گندم به طرف خانه روان بود، اول سگ را به جانش رها کردند و بعد او را با برچه زدند و بالایش فایر کردند و کشتند. برادرم 26 الی 27 سال داشت.
وی می گوید که بعد از کشته شدن برادرش، پدرش با مشکلات روانی دچار شده است. در این حال پلیس فدرال استرالیا روز 21 مارچ اعلام کرد که یک سرباز سابق استرالیایی را که در افغانستان خدمت کرده است به اتهام کشتن یک غیر نظامی افغان بازداشت کرده است. هولیور شولز 41 ساله یک دهه پیش در جریان دوره خدمتش در افغانستان یک غیر نظامی را کشت که اکنون پلیس فدرال استرالیا او را به اتهام جنایت جنگی بازداشت کرده است. بر اساس تصاویر پخش شده از سوی شبکه ABC گفته شده که شولز در یک مزرعه گندم در ولایت اورزگان یک غیر نظامی افغان را در حال هدف تیراندازی قرار داد که او دستانش را بالا گرفته بود. در این حال شماری از حقوقدانان این کار دولت بریتانیا و استرالیا را اقدام نیک می‌دانند و خواهان به محکمه کشاندن آن ده سربازان نیروهای بین‌المللی اند که به گفته آنها مرتکب جنایات جنگی شدند. محمد عظیم صافی یکی از حقوقدانان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به خاطر تامین عدالت و آرامش و صلح در جهان این یک اقدام خوبی است. اصلا باید کشورهای عضو ناتو و یا کشورهای سازمان ملل متحد باید متحد و تعهدات ملل متحد باشند و اصلا باید چنین جنایت را انجام ندن، نه اینکه یک چیز بسیار کوچک به نام غرامت بعداً پرداخته شود و معذرت خواهی صورت بگیره. کی میتونه انسانهایی که در افغانستان بیگناه کشته شده و یا جنایت ضد بشری که علیه جامعه انسانی در اینجا انجام شده، کی میتونه یک انسان پس دوباره به وجود بیاره؟ کی میتونه زندگی دوباره را برش بده؟ بنابراین قبل از این که چنین جنایت صورت بگیره باید در مورد فکر شود.
گروه های مدافع حقوق بشر در ماه سرطان سال 1401 خورشیدی خواستار محکمه آن ده سربازان بریتانیایی شدند که به کشتار غیر نظامیان در افغانستان متهمند. این خواست پس از آن مطرح شد که تحقیقات تازه شبکه خبری BBC که در همان سال نشر شد در آن ادعا شده بود که نیروهای ویژه بریتانیا 54 تن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشتند. دیدبان حقوق بشر گفته بود که نتایج گزارش BBC در مورد جنایات احتمالی نیروهای بریتانیایی در افغانستان بسیار غم انگیز است.
امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. شماری از افغانها علاوه بر شکایت از کمبود آب، از پایین بودن کیفیت آن شاکیان. اما مقام‌های طالبان میگویند برای رفع این مشکلات برنامه‌هایی را روی دست دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی آب، شماری از شهروندان افغانستان از کمبود آب و عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. احمد شاکر باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت او و دیگر باشندگان محل آب آشامیدنی را به مشکل به دست می آورند.
در خود منطقه ما فعلا مردم بسیار سخت دچار این مشکل هستند. شیره های ما، دخترک ها، پسران همگی بشکه و کراچی در دستشان پشت یک اندازه آب آشامیدنی سرگردان می گردند.
نازنین باشنده شهر مزار شریف هم میگوید مردم در منطقه شان نه تنها با کمبود آب مواجهند، بلکه آب نلها شور و بعض اوقات گل‌آلود است.
البته در موقعیتی که ما هستیم تمام منطقه آبشان شور است، از طریق نلکشی به خانه ها وصل است. بعضی خانه ها درست به آب دسترسی ندارند.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان، به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما شفیع‌الله زاهدی، مسئول ریاست آبرسانی حکومت طالبان در کابل، با تایید مشکلات کم آبی در پایتخت به رادیو زودی گفت ادامه خشکسالی‌ها و توقف پروژه‌های بین‌المللی به این مشکل افزوده است.
فعلا تقریبا
در حال حاضر برای 20 تا 25 درصد شهروندانی که در پایتخت زندگی می‌کنند آب فراهم می‌کنیم، آن هم به شکل وقفه‌ای. این وقفه در برخی مناطق به یک روز، دو روز و در بعضی جاها حتی به 3 روز می‌رسد. ما کوشش می‌کنیم در برخی مناطق که آب بسیار کم دارد چاه حفر کنیم.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست در کنترل طالبان که در بخش کنترل کیفیت منابع آب افغانستان مسئولیت دارد میگوید لابراتوارها و امکانات برای آزمایش کیفیت منابع آب را در اختیار ندارد. انجینیر بصیر امین، سرپرست این اداره، به رادیو آزادی گفت
باید لابراتوارهای باشه که حداقل منابع آبی افغانستان به صورت دقیق تست شه، با توجه به اینکه در اکثر ولایات در محلاتی که منابع آبی افغانستان موجود است ناشی از عوامل تغییرات اقلیمی و جنگ ها که استفاده از اسلحه ها و انواع مختلف مواد کیمیایی است یک دفعه تست شود.
عوامل کمابی در افغانستان بیشتر به خشکسالی ها، نبود بندهای آب و مصرف بی‌رویه آب نسبت داده می شود. احمد جاوید نوری، یکی از آگاهان امور محیط زیست، می گوید
حکومت ها باید اول سیاست های آبی که فعلا جریان داره حل بسازه با کشورهای همسایه، از متخصصین و از تجربه کشورهای دیگه دنیا باید استفاده بکنیم، بندهای ذخیروی اونا را بسازن، سیستم های آبرسانی که بر شرب و زراعت است اینا را احیا بکنیم.
روز جهانی آب اولین بار در سال 1992 از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و از تمامی کشورها خواسته شد تا این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه‌سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند. این روز هر سال در 22 مارچ به عنوان وسیله برای تمرکز بر اهمیت آب پاک و حمایت از مدیریت پایدار منابع آب پاک بزرگداشت می شود. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای گفته که به مناسبت روز جهانی آب سال 2023 تحت شعار تسریع تغییرات برای حل بحران آب، مردم را تشویق می کند تا در زندگی خود برای تغییر در نحوه مصرف و مدیریت آب اقدام کنند. انتونیو گوتریش، سرمنشی این سازمان، با نشر توییتی به مناسبت روز جهانی آب از همه خواسته تا به نقشای فردی و جمعی خود برای استفاده پایدار و مدیریت این عنصر حیات بشریت فکر و برای دسترسی عادلانه به آب برای همه اقدام کنند. او همچنان نوشته که در حال حاضر 2 میلیارد تن در جهان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. از سوی هم بانک جهانی با نشر گزارش هشدار داده که با شیوه های فعلی جهان تا سال 2030 با کمبود 40% بین تقاضای پیش بینی شده و عرضه آب در دسترس مواجه خواهد شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با نشر اعلامیه گفته که امسال روز جهانی آب بر تسریع تغییرات برای حل بحران آب و بهداشت متمرکز است و در کنفرانس به مناسبت این روز برای دریافت راه‌های حل برای بحران آب تلاش می‌کنند. این کنفرانس از 22 تا 24 مارچ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، در حال حاضر بیشتر کشورها فشار بی سابقه بر منابع آبی وارد می کنند. گفته می شود از این که جمعیت جهان به سرعت در حال رشد است، کمبود آب به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها در جهان تلقی می شود.
پیام ها و نظریات شما.
شکر میکنم از برنامه خوب شما. محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای از مردم ما صورت نگرفته. اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه انشالله امیدوار هستیم که صدای ما رو به گوش سازمان ملل برسونه.
ماما هر وقت ما کمک مادر من مریض است، مادر من بحانت است، خیلی ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
نگه شخص خودم اینم یال 5 دانه اولادکای مسته، شاورم پودریز، 1 سال شد مرده و زندهش بمست، نه خبرش داریم، نه ایج نه ایج. قربان شمه مبارک رمضان می آیا نزدیک است.
سلام علیکم و رحمت الله. عزیز، یک مشکل دیگه که از تغییره ما
از ولایت تهران ولسوالی خیلی گلفتور و پیاماندم مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه هیچ به غریب نمیدن. فقط امون رئیس شورا هست اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
کم از ولایت لوگر هستم یک معیوب محمد رسول. کتابچه ما را سختان کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد سه وارفتم شماره والیس هیچ کس بازخواست ما را نکرد. او یک نماینده او بچه های خودم هر کدامش پنج نفر شش نفر را گرفت.